اگر من مهارتام تقویت بشه عملا تو بازار کار موفق ترم، تو زندگی شخصی موفق ترم. خصوصا راجع به این بحث کردیم که زندگی شخصی و شغلی قابل تفکیک نیست، یعنی محاله یه نفر تو یکی از اینا خیلی موفق بشه و تو اون یکی بخواد ناموفق باشه. معمولا ما باید یه جورایی سعی کنیم بالانس رو حفظ بکنیم.
بله،
راجع به این قضیه داشتیم صحبت میکردیم و بحثی که مطرح شد این بود که ما آدم ها باید سعی کنیم مهارت های مختلف خودمون رو نگاه کنیم، ببینیم در کدوم حوزه ها قوی تریم، سعی کنیم اونها رو دوباره تقویت بکنیم. شاید بحثی که من روش خیلی تاکید داشتم جلسه اول دوم امروز اینه که اگر در یک مهارتی خیلی ضعیف هستیم، وقت گذاشتن روی اون میتونه ما رو عقب بندازه. اون بچه‌ای که ریاضی ضعیفه، مثال ما این مجازات قمه، بچه‌ای که ریاضی ضعیفه، خیلی ضعیفه، همین که با نمره 10 پاس کرد ما باید دیگه رهاش کنیم. تلاش کردن برای اینکه اون آدم نمرش 20 بشه کار ساده ای نیست، ولی شاید نویسنده خوبی بشه، شاید در رشته‌های دیگه بتونه جای دیگه بره. همین کارو داریم در حوزه مهارت ها میکنیم. بنابراین یه فهرستی رو مطرح کردیم. من چند مورد هفته‌های گذشته عرض کردم که اگر بخوام یادآوری بکنم، ما راجع به مهارت ایده پردازی و خلاقیت حرف زدیم، به این صورت که آدم‌هایی که میتونن برای مسئله‌ای که روی میز وجود داره راه حل پیدا بکنن، آدم‌هایی که میتونن خارج از چارچوب‌های موجود فکر کنن، آدم‌هایی که در واقع مقید نمیشن به اون چیزی که قبلا بوده. خیلی وقتا نمیدونم شما حتما چه آدمایی دیدید، بعد میگیم بهش میگیم که واقعا نمیشه مثلا فرض کنی یه کاری بکنن که این موبایل‌ها شارژش به جای مثلا یه روز 7 روز بمونه.
بله.
میخوای قرار بود این کار بکنن که تا حالا کرده بودن، لابد نمیشه دیگه. راجب آدم های ایده پرداز هستن، آدم های خلاقی که حاضر نیستن چارچوبای موجود رو بپذیرن، و البته گفتین که اینا براشون هم سود دارن هزینه، تو خیلی از مجموعه ها، تو خیلی از خانواده ها، تو خیلی از سازمان ها به اینها به عنوان یک آن نمیخوایی لغت این سرطان نگاه میکنن، میگن هر مشکلی ببینه به زور میخواد دنبال ایده های جدید بگرده. راجب آدم های تحلیلگر حرف زدیم، آدم هایی که شاید در نقطه شروع خودشون کاری نمیکنن، ولی شما که کار بکنید هزار تا نقد دارن. اگه مثلا حالا با برنامه رادیو مثال بزنیم، اگه بهشون بگن مثلا بیا شما 2 ساعت برنامه رادیویی بساز، شاید نتونه بسازه، ولی میگن نظرت رو رادیو اقتصاد بگو، میتونه برای شما ساعت ها حرف بزنه، حرف خوبم بزنه. که ما به اینا گفتیم آدمای تحلیلگر، آدمایی ان که باید یکی دیگه کار انجام بده، اینا میتونن نظر بدن ولی هیچ وقت نمیتونن آغازگر باشن. راجع به آدمهای دستور دهنده حرف زدیم و گفتیم که شاید معمولا حس ما بد باشه با آدمهایی که همش دستور دوست دارن بدن، ولی من عرض کردم که بخشی از کارهای سازمانی، بخشی از زندگی نیازمند این مهارت هم هست که من دستور بدم، قاطع باشم و از دیگران رعایت چه بخوام. راجع به محافظه کار بودم و در واقع منافعش صحبت کردیم و مزراتش، و در نهایت هم راجع به کمالگرا بودن و پرفکشنیست بودن. اینا خلاصه بحث هفته پیش بود، ولی من ازتون اجازه میخوام یه مقدمه 3-4 دقیقه‌ای بگم و بعد وارد بحث امروزمون با شما بشیم.
بله حتما، خواهش میکنم.
صدا میکنم. اونم راجع به بحث برچسب گذاریه. به نظر من موضوع خیلی مهمیه. بزرگترین اشتباه و مفیدترین کار در زندگی اجتماعی ما آدم ها برچسب گذاریه. ببینید، ما هممون خیلی علاقه داریم برچسب بزنیم رو همه. اگه دقت بکنید روش مختلف برچسب
بزنیم
بردیم.
رو همه، یعنی منظورتونه که برچسب بزنیم؟
آره، نه مثلا میگم، مثلا فرض کنید من شما رو میبینم دارم میخواد سریع چند تا لیبل برچسب رو شما باشه، مثلا خب ایشون مال کدوم شهره، مثلا میگم فرض کنید شما اینا خب پس شما، بعد میگم خب ایشون مثلا فرض کنید شغلشون چیه، میگن پزشک، پزشکا که عموما فلان. برچسب گذاری در واقع بعضی وقتا معنی قضاوت پیدا میکنه و این قطعاً چیزیه که هم در عرف شرعی ما، هم در عرف در واقع اجتماعی ما، هم در حوزه مدیریت بسیار خطرناکه. یعنی اگه مدیری هم باشه که شغلش برچسب گذاری باشه و همون اول که آدم‌ها رو میبینه بخواد همچین برچسبایی رو اونها بذاره، قطعاً نمیتونه مدیر موفقی باشه.
درسته.
اما برچسب گذاری همیشه چیز بدی نیست. خیلی وقتا برچسب گذاری معنی طبقه بندی میده. شما همه کتابای خونتون هم خواهد مرتب کنیم میگید باشه، من داستان ها رو یه جا میذارم، مسائل اجتماعی یه جا میذارم، مذهبی ها رو یه جا میذارم. کاری که ما داریم تو این چند جلسه انجام میدیم به شدت شبیه برچسب گذاریه، ولی نه از نوع قضاوتش، بلکه از این نوع طبقه بندی. من دارم میخواد در واقع کمک کنیم به دوستانی که دارن برنامه گوش میدن یه سری از این برچسبا رو روی خودشون بذارن، نه به معنای اینکه بخوان قضاوتی بکنن، بلکه این معنی که پس اگر آدما تقسیم بندی بکنن، من در گروه آدمهای قرار میگیرم که تحلیلگرم، اگر آدم ها تراغندی بکنم، من در گروه آدم های محافظه کار قرار میگیرم. و تمام این یک سالی که با همین میخواییم به دوستان کمک کنیم که هر کسی در هر طبقه بندی هست سعی کنه به بهترین اون طبقه حداقل تبدیل بشه. من اگر آدم خیلی محافظه کار باشم نمیتونم به راحتی بکنم ریسک پذیر تبدیل بشم، ولی میتونم ببینم محافظه کارها کجا موفقن، برم بین اونها سعی کنم موفق ترین محافظه کار باشم. حالا ممکن اصلا سرمایه گذار باشم، ممکنه نمیدونم در این حوزه دیگه بخوام کار کنم. ما این ایده در واقع ما امروز اگر اجازه بدی و صلاح بدون با هم دیگه راجع به ادامه بچسب هایی که روی آدم ها میشه گذاشت صحبت
کنیم. حتما. جناب شبان علی بپردازیم به بحث این هفتمون. این هفته چه تعدادی از توانمندی ها رو میخواید در موردش صحبت کنید؟ اولیش چیه؟
من 4-5 مورد تو ذهنم بود که این بار در واقع شروع کنیم با دوستان روش حرف بزنیم و اولین موردی که حرف بزنم راجعش راجع به رقابت جو بودنه. آدم هایی که بسیار رقابتی هستن. معمولا این لغت رو یه مدت با حس منفی ماها میشنویم، یعنی به معنی اینکه میگن حتی من معلم ها وقتی میخوان مثلا به پدر مادر گذاشتن میگن مواظب بچه‌تون باشین، خیلی رقابتی نگاه میکنه، این مثلا یه نفر دیگه یه ذره نمرش بالاتر میشه حالش بد میشه و اینها. من بحثم اینه که رقابت جو بودن هم مثل سایر ویژگی ما آدما خوبه قطعا ما در بلند مدت فکر باشیم بالا بریم پایین بیایم، ولی چیزیه که میتونه مثبت هم باشه. بس دیدم من کجا قرار بگیرم. واقعیتش اینه، بذارید مثال خیلی مثلا ساده بزنیم. فرض کن من اصلا در یک سازمان خیریه کار میکنم،
خب
شخصیتم رقابت جو باشه. رقابت جو به چه معنا؟ به معنای اینکه من هر کسی رو که دارم میبینم اول دارم با خودم مقایسهش میکنم. حالا هر کی هم یه مترایی داره، مثلا ممکنه متر من درآمد مالی آدما باشه. مثلا فرض کنید که میبینم مثلا قبل از اینکه فکر کنم ایشون تجربهش چیه، شغلش چیه، کجاست، فقط نگاه میکنم یه برنامه‌ریزی میکنم ببینم ایشون ماهی حدودا چقدر به قیافش میخوره در بیاره، من چقدر در میارم و اینطوری مقایسه کنم. بعضی دیگه ممکن از نظر مثلا تحصیلات این کارو بکنن، یعنی مثلا خودش رفته مثلا فوق لیسانس خونده، اولین سوالش از آدمایی که مدرکشون چقدره و سریع میخواد بدونه من بالاتر از اینا یا پایینترم. هر آدمی یه متری داره، آدمای رقابت جو هر کدومشون یه متری دارن. حالا ممکنه متری که ماشین باشه، که خونه باشه، یکی سن باشه. اصلا
درسته،
دیدید بعضیا مثلا طرف سنش مثلا 47 ساله، زیر 47 سال همه خامن، بالای 47 سال همه پیرن، یعنی ایشون چون سنش اینه و هر سال متر رو عوض میکنه. رقابت جو این ویژگی رو دارن. داشتم راجع به مثال مؤسسه خیریه حرف میزنم. فرض کن این آدم رفته در مؤسسه خیریه و کارش اینه که حمایت مالی جذب کنه از سازمان ها، از شرکت ها، برای کارهای خیلی که در کشور انجام میشه.
درست،
داره با یه سازمان صحبت میکنه قراره کمکی بکنن، یه سازمان دیگری پیدا میشه و یکی دیگه از همکارا میگه من با این سازمان صحبت کردم، میخوام مثلا 100 میلیون پول بدم کمک کنم برای مثلا بچهای یتیم. منطق میگه من باید خوشحال شم دیگه، بالاخره یه حمایتی مالی. آدم رقابتی یه مشکل پیدا میکنه، میگه که اگر بشه این عقب بیفته یا نشه، یا یه دو هفته فعلا این پول نیاد، من این پروژه رو بدم که من بودم که پول رو آوردم.
درسته،
یادش میره که ما اینجا جمع نشدیم که ما هم دیگه مسابقه بذاریم، ما اومدیم یه پولی تنظیم بشه داخل مجموعه ها. این روحیه آیا یه جاهایی میتونه مفید باشه؟ آره، شاید یکی از جاهایی که خیلی زیاد بتونه کمک کنه در حوزه مثلا بازاریابی و فروش سازمان هاست. واقعیتش اینه که روحیه رقابتی اتفاقا در بازاریابی میتونه معنا پیدا بکنه، در فروش میتونه معنا پیدا بکنه. این حسی که من به هر حال باید حواسم باشه، اگر من مثلا دارم یه محصولی رو میفروشم و الان 30% حجم بازار رو دارم و رقیبم مثلا 35% حجم بازار داره، باید اون 35 اگر میشه 36 به من فشار بیاد.
درسته،
چون من مسئول اینم که سازمان رو بزرگ کنم. بنابراین میخوام بگم شاید یه آدم رقابت جو مثلا در حوزه بازاریابی، تو حوزه مدیریت یا در حوزه فروش بتونه خیلی موفق تر باشه به نسبت مثلا حوزه خدمات رسانه فروش.
یعنی که رقابت همیشه چیز بدی نمیتونه باشه؟
نمیتونه باشه، به شرطی که من جای درستی قرار بگیرم. یعنی من حواسم باشه مثلا من اگر خیلی روحیه رقابتی دارم که قطعا همه دوستان هم اینو دیگه میفهمن، بخاطر اینکه کیک هم بیان تو خونمون تقسیم کنم، برام مهمه که سهم خودم مثلا بیشتر باشه. اگه چنین آدمی ام، اگر برای من کار پیدا شد گفتم بیا در حوزه خدمات رسانه فروش، واقعیتش اینه که من این کارو نرم موفق ترم. چرا؟ چون میرم مشتری میاد یه گله‌ای از محصول میکنه، صحبت میکنه من میفهمم حرفش درسته ها، ولی احساس میکنم اگر بگم درست میگی من باختم و از که دارم میرم خونه به 8 نفر باختم، ترجیح میدم بهش ثابت کنم که داری اشتباه میکنی. اونجا اتفاقا روحی دیگری شاید به درد بخوری که چطور حرف میزنی، ولی همین آدم تو دپارتمان فروش و بازاریابی همون سازمان میتونه خیلی موفق باشه. من راجع به آدمای رقابت جو بخوام توضیحات دیگری هم بدم، اینه که این آدم ها معمولا قسمت عمده انرژی که میذارن در زندگیشون واقعیت صرف مقایسه میشه، نه صرف توسعه توانمندی خودشون. این شاید نکته که باید بیشتر بهش دقت بکنیم، یعنی ما همه باید سهم بزنیم برای اینکه توانمندتر شیم، باسوادتر شیم، مهارتامون بیشتر شه. آدمای رقابتی این ریسکو دارن که ترجیح میدن اون وقت بذارن بقیه ورزشون چیه، بقیه چیکار کردن. نمیدونم شما حالا بچه کنکوری داشتید یا نه، بعضی از بچه‌ای که کنکور میخوان بدن بیشتر از اینکه فکر این باشن که خودشون چیکار میکنن، فکر اینن که الان بقیه بچه همسایه‌مون یا پسر خاله‌م گفتن که بگم اون کجا کلاس رفته.
بله.
خود هر جا رفته، تو الان سعی کن کلاس خودتو بری، درس خودتو بخونی.
بله.
آدمای رقابت جو رو توصیه میکنن، میگن اگر هم میخواید روی این روحیه رو حفظ کنید، بهترین جا برای رقابت کردن با خودمونه. من سال گذشته این موقع چقدر درآمد داشتم؟ امسال نمیخوام معرض باشه، نمیخواد 30% بیشترش. این رقابتی که حداقلش به دیگران آسیب کمتر میزنه، حداقلش کمک میکنه که اینا پیشرفت‌گراتر باشن.
سعی کنه خودش پیشرفت بکنه.
خودش پیشرفت کنه و اون انرژی رو تخلیه کنه. اون انرژیایی که من بالاخره میخوام با یه چیزی رقابت کنم، حداقل با مسیر قبلی و بعدی خودش تخلیه بکنه.
خب.
اینو معنی صفت داشته باشیم. من فعلا انتظار از دوستانی نیست که ما راجع به موضوع خیلی حرف بزنیم. فقط دارم میخواد من از جلسه اول از دوستان خواهش کنم که کاغذی داشته باشن که کنار دستشون وقتی با هم دیگه حرف میزنیم یادداشت کنن. اگر این ویژگی رو در خودشون میبینن، فقط تقاضام اینه که این رو هم ویژگی داشته باشن که یکی از برچسب‌هایی که روی من وجود داره رقابت‌جو بودنه. حالا بر این اساس بعداً انتخاب کنم که من میتونم کجاها موفق‌تر باشم یا چه مهارتایی رو توسعه بدم.
بله.
نکته دیگه‌ای که یا ویژگی دیگری که من دلم می‌خواد راجعش حتما حرف بزنیم با هم دیگه، بحث یادگیرنده بودن و یادگیریه. یادگیری رو یک زمانی در واقع فکر میکردن که همه آدم ها یاد باید بگیرن، همه آدم ها یاد میگیرن. الان خیلی جالبه به عنوان یک مهارت و اسکیل نگاه میکنن. بعضی یاد گرفتن واقعا کارشونه. مثلا من ممکنه فرض کنید من و عوض شعبانی مثلا خیلی ساده بزنم، یک سال فرض کنم میام اینجا، یک سال پیش شما یه گوش بدید من اوپنینگ برنامه، شروع برنامه، یه جمله مشخص به شنونده ها دارم. یک سال اومدم اینجا با 7 8 تا از همکارای دیگه شما صحبت کردیم، شنیدم که اینا چیکار میکنن. هنوز بعد از یک سال هم جمله اولی خودم فرض که تکرار میکنم.
بله.
این پیامش اینه که یادگیری جز مهارت‌های من و محمد شعبانی نیست.
ولی اینطور نیست های شعبانی، نظر خودتون این باشه. نظر شعبانیگان ما اینطور نیست.
میخوام بگم به رسمیت شناختنه میتونه خیلی کمک کنه. یعنی این که من بدونم خب پس من این ویژگی دارم، من محیط عوض میشه، آدم ها عوض میشن، ولی از تجربه اونا چیزی به خودم اضافه نمی کنم. یا یه جمله اینشتین داره حتما شنیدید، من خیلی دوستش دارم، برمیگرده میگم برام عجیبه بعضی از آدم ها با وجود اینکه 1,000,000 راه احمقانه برای زندگی کردن وجود داره، یک راه مشخص احمقانه رو 1,000,000 بار تکرار میکنن. میخوام بگم این مسئله وجود داره و من باید اینو بفهمم که من آدمی هستم که سکیل و مهارت یادگیری دارم یا ندارم. نداشته باشم مهم نیست، فقط باید دقت کنم که در چه محیطی قرار میگیرم. مثلا میگم آدمهایی که مهارت یادگیری خیلی زیاد دارن در محیط‌های متغیر میتونن خیلی مفید باشن. رفته در یک سازمان، در یک کارخونه داره کار میکنه، یه کارگر تعمیرکاره. حالا ما حتما همه که قرار نیست سمت عجیب غریب داشته باشن، شغلی که خود منم قدیما داشتم سالها، کارگر تعمیرکاره. امروز داره دستگاهی رو تعمیر میکنه، درست میکنه، فردا مثلا دستگاه جدیدتری میاد. آدمایی که مهارت یادگیری دارن با علاقه شروع میکنن کاتالوگ اون رو بخونیم، ببینیم تفاوت‌هاش با این چیه، شباهت‌هاش چیه.
درسته.
اما آدمای دیگه ممکن تو همون مجموعه باشن، همون تعمیرکار دیگه که در همون اتاق کار میکنه بگه بیا ما 10 سال کار کردیم، سعی کردیم یه اسمی یاد بگیریم، الان که یه اسمی یاد گرفتیم، یه دستگاه یاد گرفتیم، یه تکنیک یاد گرفتیم، دستگاه رو عوض کردن. نه شما اینا شنیدید یا نه؟ مثلا
بله.
مثلا طرف یه نرم افزار یاد گرفته، نرم افزار حسابداری، الان نرم افزار عوض کردن بعد 4 سال، میگه بیا تازه 4 سال بود داشتیم اینو یاد میگرفتیم،
اومدن عوضش کردن. خب
من میخوام بگم اینو
هست، مثلا یه مدیر رو یک جایی میذارن، تازه حالا با سیستم آشنا میشه، با کارمندا کارکنا آشنا میشه، تصمیمات میگیره که نیاز به زمان داره که این تصمیمات اجرایی بشه، یه بار بشینه، یه دفعه میونه مدیر رو
عوض میکنه و تغییرات رو میده. حرف کلی من اینه که ما یادگیری رو به عنوان نه یک کار مقدس خوب مثبت که همه باید انجام بدن، به عنوان یک ویژگی که بعضی از ماها بیشتر داریم و بعضی کمتر داریم، و بعد بپذیریم که تا حد زیادی عملا این تفاوت وجود داره. بر اساس اون بیایم شرایط محیطیمون رو انتخاب بکنیم. آدمهایی که مهارت یادگیری دارن ضعیفه، کارهای روتین تر، کارهایی که اتفاقا شاید مثلا دقت و تمرکز بیشتر میخواد، اونها به دردشون میخوره. آدمهایی که مهارت یادگیری دارن بالاست، کارهایی که تنوع داره. جالبش اینجاست که آدمایی که در واقع یادگیری بالا دارن در محیط‌های تکراری خیلی ضعیف عمل می‌کنن. یعنی می‌خوام بگم یه تایپیست بیارید، مهارت یادگیری و لرنینگ هم در این آدم خیلی قوی باشه، از اون جزء انگیزه هاش باشه.
بله.
5 تا نامه می‌زنه، شما انتظار دارید که بعد از 5 تا نامه یه فرمت استاندارد نامه رو یاد بگیره، همیشه شروع کنه که احتراماً به استعزار میرساند، پیرو فلان، عت به نامه فلان. تازه نامه ششم میگه حالا یه خلاقیت از خودم داشته باشم، یه جور دیگه بنویسم. می‌خوام بگم شاید برای اون کسی که قراره تایپ فردنامه اداری انجام بده، مهارت این مهارت یه جاهایی نمیاد همه جا. حتی لطمه بزنه.
پس یعنی نباید اون تغییر رو ایجاد کنه بعد از 6 تا
من میگم در حال مثلا باید تحمل رو داشته باشه که من یک دانشی رو یاد گرفتم، یک مهارت رو یاد گرفتم و دیگه با اون سعی میکنم ثابت ادامه بدم، مگر اینکه تغییر خیلی جدی اتفاق بیفته.
و نیاز باشه.
خب اینجور آدم‌ها معمولا در واقع میگم جنس کاری که میتونن انجام بدن متفاوته. و یه نکته دیگه هم که دارم میخواد بگم اینه که بعضی از شغل‌ها، بعضی از کارها اتفاقا به شدت به این حوزه ربط داره. مثلا تحقیقات بازار، یکی از حوزه‌هایی که تو کشور ما الان خیلی خیلی ضعف وجود داره. اینکه شما یه محصول جدید بدید بیرون، کار جدید بخواید بکنید، برخلاف اینکه خیلی ها میگن ما داریم کار میکنیم، ولی تحقیقات بازار حرفه‌ای خیلی کم انجام میشه. یه نفر که به شما بگه این محصول جدید آیا در این بازار فروش میرود یا نمیرود، چقدر فروش خواهد رفت، و اگه میخوای تولید کنی با چه ظرفیتی تولید کن و مردم اگر تولید دعوا کردی چیا براشون مهمه. این از اون حوزه هایی که مثلا آدمایی که میرن تحقیق میکنن به شدت باید مهارت یادگیری داشته باشن.
درسته.
شاید هوشش کم باشه، شاید برونگرا درونگراش مسئله باشه، ولی مهارت یادگیری چرا مهمه؟ چون باید با 10 نفر که صحبت میکنه با نفر 11 هم بر اساس همه اون دانسته های قبلی صحبت بکنه و نظر بده. یه مطلب دیگه که من دارم میخواد راجبش صحبت بکنم امروز، خیلی در واقع روشم تاکید دارم، بحث اعتماد به نفس. اعتماد به نفس یه چاقوی بسیار در واقع دولبه‌ایه که ماها معمولا به چشم مهارت بهش نگاه میکنیم. راستش من از ماها قبل که شروع کردم بحث توسعه مهارت ها رو با مخاطبان روستان، تو فهرستی که من میدادن از نظر آماری با فاصله بسیار زیاد اولین پارامتری که آدمو دغدغه‌شون بود اعتماد به نفس بود. یعنی میگفتم که اصلا شما 10 تا مهارت که براتون مهمه بنویسید، میگم با اختلاف خیلی زیاد همین گفتم ما اعتماد به نفس مشکلمونه، دغدغه‌مونه و میخوایم براش تلاش کنیم. واقعا هم اعتماد به نفس مهمه، خیلی خیلی مهمه. فقط من می‌خواستم اینجا در واقع مدار راجع به خوبی‌هاش، بدی‌هاش و اینکه اصولا اگر من اعتماد به نفس پایین یا بالایی دارم چه کارها میتونم انجام بدم صحبت بکنم، چون دیدم که دغدغه خیلی از مخاطبان هست. بحث اعتماد به نفس قطعاً تا یه حدی میتونه خیلی خیلی زیاد مفید باشه. مفید بودنش به دلیل اینکه من به خاطر اعتماد به نفسم ریسک میکنم و کارهایی رو انجام میدم که قبلا انجام ندادم.
درست.
تجربه هایی انجام نمیدم که قبلا تجربه نکردم. ولی یه نکته هم وجود داره که شاید مهمه، اونم یک دامیه به اسم دام اعتماد به نفس بیش از حد یا اوور کانفیدنس، که اتفاقا در ما آدما در هممون تا یه حدی وجود داره. من یه مثال برای شما بزنم. همین الان خب خیلی از دوستانی که الان برنامه گوش میدن تو ماشیناشونه، ما الان بپرسیم ببینیم که شماها چند درصدتون فکر میکنید جزو 30% راننده های با فرهنگ این کشورید؟
درسته.
خب از نظر آماری چند درصد راننده ها باید بگن 30%شون، ولی احتمالاً 80% دوستانی که الان برنامه ما رو گوش میدن معتقدن که جزو اون 30%ن. ما به این میگیم در واقع دام اعتماد به نفس بیش از حد. ایرادی هم نداره ها، کمک کرده به ما که به خاطر همین اعتماد به نفس تلاش کنیم، پیشرفت کنیم، تو جامعه باشیم. اما از زمینه که بحث اوور کانفیدنس و اعتماد به نفس بیش از حد هست، خیلی از آدم هایی که من میشناسم هزینه های سنگینی برای اعتماد به نفس بیش از حد دارن پرداخت میکنن. مثال بخوام بزنم، دوستان جوان تر ما که از دانشگاه میان بیرون،
خب
ما خیلی کارآفرینی داریم ترویج میکنیم در جامعه. من همیشه از پیش دانشگاه شریف بودم، به دوستانم داشتم گفتم بیاید درس کارآفرینی بخونید و فلان اینها، ولی کارآفرینی کسانی که اعتماد به نفس بیش از حد داشته باشن توش براشون چه نگران کننده باشه. میاد پول خانواده رو میگیره، همه رو قانع میکنه بیاید به من کمک کنید، دوستا بیاید کمک کنید، همه رو کمک کنید، میخواین سرمایه گذاری بکنید،
این کار جواب میده.
و اولین کاری که انجام میدن که یه شرکتی که چند تا دوستن که همه 22 سال 23 سال 24 سال، این کار در واقع یهو به شکست منجر میشه و این شکسته به عنوان اولین تجربه شاید کسب و کار باعث بشه که این آدم ها بعدن هیچ وقت رغبت نکنن کاری شروع بکنن. من نگاهی که میکنم میبینم، حالا برای این مطالعه تحقیق دقیق ندیدم، هنوز پیگیری نکردم، ولی از مراجعینم میبینم که بسیاری از کسانی که سراغ حوزه کارآفرینی نمیرن تو کشور ما،
برای اینکه یه تجربه
بد دارن و الان دنبال یه شغل مطمئن، یه گوشه‌ای که یه حقوق ثابتی داشته باشه. و خب ما الان خیلی تو کشورمون برام مهمه این قضیه. خلاصه عرضم اینه که داشتن اعتماد به نفس رو همواره به عنوان یه فاکتور خیلی مثبت ضروری نگاه نکنیم و نکات منفیش رو هم از این ور ببینیم که عرض کردم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما شبان علی. دوستان مهارت های اقتصادی رو میشنوید از رادیو تخصصی اقتصاد. کتاب 21 راز موفقیت میلیونرهای خودساخته رو برای ما انتخاب کرده بودن. این کتاب رو نشر آزمون منتشر کرده و ترجمه اون هم به عهده آقای علی اکبر قارینیت بوده. آقای شبان علی، در مورد این کتاب صحبتی داشته شما؟
من دو سه نکته الان تداعی شد و خصوصا نکته سوم که حالا بعدا ربط داره به بحث اعتماد به نفس، میخوام اونم مطرح بکنم اگر اجازه بدید. نکته اول این که حالا چون این کتاب از برایان تریسی بود و مطرح شده، نکته بگم که این آدم کتاب مختلفی داره، بعضی شاید یه مقدار حالا مثلا ساده تر و بازاری تر، بعضیش یه ذره علمی تر اینها باشه. یه کتاب دیگه‌اش تو ذهن من تداعی شد چون من دیدم خیلی از کسانی که دارن با ما کار میکنن یا حرفای ما رو میشنون در حوزه فروش کار میکنن، برایان تریسی که روانشناسی فروش هم داره که ترجمه هم شده، ترجمه خوبی هم شده، خیلی ساده است زبانش، ولی مطالبی که اونجا میگفت من دیگه نشستم خوندم. من به ندرت اینجور کتاب رو فرصت میکنم ورق بزنم، ولی خوندم دیدم که اکثر نکات پایه کاملا علمی داره. مثلا برای من که مقاله میخونم معمولا و اینها، دیدم دوباره سه شاید از ظاهر ریفرنس ها و اینا مراجع ننوشته و این جملاتی هستند که همشون استناد دارن. خواستم از این فرصت استفاده بکنم بگم دوستانی که دغدغه فروش رو دارن و مهارت فروش رو دارن، روانشناسی فروش این نویسنده رو هم بخونن. نکته دیگه‌ای که در واقع برام جذاب بود و خواستم راجعش صحبت بکنم بحثی بود که اینجا به عنوان هدف گذاری مطرح شد.
بله.
تا تحقیقات زیادی انجام شده. من فکر کنم که خیلیاشو دوستان شنیده باشن، از جمله خیلی از دانشگاه‌های خوب دنیا تحقیق شده. اومدن مثلا فرض کنید در سال‌های دانشجویی به دانشجوها برگشتن گفتن که چند درصدتون مکتوب نوشتید که می‌خواید مثلا 10 سال دیگه چیکار بشید و چیکار کنید، و معمولا 2-3 درصد این عدد. و 10 سال بعد رفتن اونا رو پیدا کردن، دوباره گفتن شما چیکار شدید، ها دیدن کسانی که حتی هدف گذاری مکتوب انجام میدن خیلی 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 میتونن موفق تر باشن. ولی من احساسم اینه، حالا برداشتی که من دارم با توجه به دوستان و مخاطبان، یه مقدار بحث هدف گذاری مرز بین مثبت و منفی بودنش داره تو زندگی ما در واقع چیز میشه، قاطی میشه. من اسمش رو میذارم، حالا من در راستای اینکه خیلی سفید و سیاه اسم میذارم، هدف گذاری سیاه و هدف گذاری سفید اجازه اسمشو بذارم. هدف گذاری سیاه به این معنا که من شما میریزیم صحبت انگیزشی میشنویم، یه کتابایی هم در این حوزه میخونیم و میگیم خب من باید هدف گذاری کنم، یه برگه میذارم و شروع میکنم، میگم بعدم معمولا اینطوری توصیه میکنم، محدودیت ها رو فراموش کن، نه نه فکر نکن به این که الان چیه، فکر نکن به شرایط موجود، تو ببین چی میخوای. مرز بین مثبت و منفی بودنش داره تو زندگی ما در واقع چیز میشه، قاطی میشه. من اسمش رو میذارم، حالا من در راستای اینکه خیلی سفید و سیاه اسم میذارم، هدف گذاری سیاه و هدف گذاری سفید اجازه اسمشو بذارم. هدف گذاری سیاه به این معنا که من شما میریزیم صحبت انگیزشی میشنویم، یه کتابایی هم در این حوزه میخونیم و میگیم خب من باید هدف گذاری کنم، یه برگه میذارم و شروع میکنم، میگم بعدم معمولا اینطوری توصیه میکنم، محدودیت ها رو فراموش کن، نه فکر نکن به این که الان چیه، فکر نکن به شرایط موجود، تو ببین چی میخوای، و شروع میکنم که همچین مینویسم. این اتفاق میفته اگر احساس کنم که این برگه همون برگه‌ای که قرار زندگی من رو بعدم بسازه، یه مدت دیگه که به این قضیه نمیرسم، به این اهداف نمیرسم، اعتماد به نفسم اولین جاییه که از دست میره. یعنی برمیگردم میگم بیا سال پیش این موقع نشستیم یه کاغذ نوشتیم که اینا رو می‌خوایم، الان یه سال گذشته هیچی، سه سال گذشته هیچی. خیلی از ماها هدف گذاری یه کار مقدس، ارزشمند و مفیده، ولی من آدمای زیادی می‌شناسم با اعتماد به نفس کم که قربانی هدف گذاری‌های بلند پروازانن، در این مقطع این کارو کردن نرسیدن و الان میگن خب ما که حرف بزنی نمیشه. هدف گذاری با دو کار کرد میشه انجام داد که میتونه خیلی مفید باشه. من فکر کنم چون اوایل برنامه مهارت های فردی مونم هست، شاید بهانه خوبی باشه برای صحبت بکنیم. یکیش اینه که برای من جهت رو تعیین کنه، به معنای اینکه من قرار نیست الزاماً به اون نقطه برسم. این ستاره قطبی در آسمون، کشتی که داره سمتش حرکت میکنه، قرار هر چقدر تو این آب بره به ستاره که نمیرسه، ولی جهت رو تعیین میکنه. من خودم یکی از کارهایی که انجام میدم، شاید نظر خیلی ساده بیاد ولی قدیم به ما یاد دادن و من که انجام دادن خیلی حس خوب میده، معمولا اول هر سال یه برگه برمیدارم مینویسم که مثلا 5 سال بعد این موقع من یه روز کاملا به چی میگذره. همیشه مینویسم من 5 سال بعد، مثلا از سال 92 بود، بعد سال 97 نوشتم امسال، فکر میکنم صبح که بلندشم یه روز عادیم در سال 97 چی کار میکنم، چه کاری انجام میدم، نمیدونم چه اتفاقی میفته، کیا رو میبینم، شغلم چه جور کاریه و تا آخر. معناش برای من نباید این باشه که من از سال 97 واقعا اینها رو میخوام، چون ممکن نشه. معناش اینه که از سال 92 تا سال 97 هر تصمیمی که خوام بگیرم ببینم منو به اون تصویر نزدیکتر میکنه یا دورتر میکنه، در همین حد. من به این میگم هدف گذاری سفید، یعنی هدفی که میذارم میدونم هم که ممکنه بهش نرسم، ولی برای من تعیین جهت انجام میده نه تعیین مقصد. این نکته بود که واقعا دارم می‌خواستم حتماش تاکید بکنیم و ببینیم. ضمن این که معمولا هدف گذاری باعث میشه که ما شروع کنیم اولویت بندی کردن بین ارزش‌های خودمون، و این خیلی مهمه. مهمترین مشکلی که ما آدما خیلی زیاد تو تصمیم گیری داریم اینه که اولویت بندی ارزش‌ها رو نداریم. من نمیدونم که واقعا برام مثلا ثروتمند شدن مهمتره، یا مثلا اینکه مدیر یک سازمان سیاه بزرگ باشم یا آرامشم، واقعا دنبال اینم که یه جایی باشم یه شغل آرام رو.
بالاخره باید تلاش بکنید مثلا توی اون 5 سال آینده که به این اهدافتون برسید.
فقط حرفم اینه که هدف گذاریه میتونه به من و شما کمک کنه یه بار الان به اینا فکر کنیم که واقعا اون چیزی که من میخوام همین هست. واقعا آیا مثلا ثروت مهمتر از آرامشه؟ آیا آرامشه مهمتر از مثلا پیشرفته؟ یا کدوم بالاتره؟ به بهانه هدف گذاری من فقط گفتم که این نقاط رو
من خیلی متشکرم. حالا قرار بود بحث اعتماد به نفس رو یه مقدار باز کنید و بفرمایید حداقل میزان اعتماد به نفس چقدر هست، چقدر نیاز هست در خودشناسی؟
ببینید، اعتماد به نفس قاعدتاً در حدی باید لازم باشه که من آماده بشم کاری رو که قبلا انجام نداده ام ریسک انجامش رو، ریسک معقول انجامش رو بپذیرم. این شاید مهمترین نکته باشه. یعنی آدمایی که اعتماد به نفس ندارن مشکلی که پیدا میکنن اینه که میگه آقا من این کارو قبلا، من جلو جمع قبلا حرف نزدم، پس هرگز نمیرم حرف بزنم. این در واقع نوع منفیه. اما نوع مثبتش چیه؟ که این حداقل اعتماد به نفس، من جلوی جمع حرف نزدم، مطمئن هم نیستم که بتونم خوب حرف بزنم، ولی دلم میخواد یک بار امتحان کنم.
بله.
حالا یا نتیجه این میشه که تصمیم میگیرم تا این مدت این کارو نکنم، یا نتیجه این میشه که میگم خوب حرف زدم، یا اینکه میگم خوب حرف زدم یه سری ایراد رو میخوام رفعش کنم. بنابراین اگر اینقدر اعتماد به نفس داریم که کار نکرده و فرصت تست نشده رو آماده هستیم تست کنیم عملا کافیه. ولی اگر اعتماد به نفسمون باعث میشه که بدون داشتن منابع، بدون داشتن توانمندی ها بریم یه کاری انجام بدیم، یا در حوزه‌ای که بارها شکست خوردیم عین همون موزه رو بدون یادگیری بخوایم تکرار بکنیم، واقعیتش اینه که ببخشید من این کلمه رو به کار میبرم ولی شاید تو ذهن دوستان بمونه، میگم میگن مرز بین شجاعت و حماقت یه خط خیلی باریکه دیگه. یعنی اعتماد به نفس هم همینه، یه طرفش یک ویژگی بسیار ارزشمند و بسیار خوب، یه طرفش معناش این میشه که من چشم خودم رو به واقعیت‌ها ببندم و برای حوزه‌ای تلاش بکنم که تو شانسی ندارم. یه قصه کوتاه فر بگم از قصه خیلی قدیمی مونتنی برمیگرده، تو کتاباش میگه فرانسوی میگه که یه روباهی بود که دلش می‌خواست که شیر تو جنگل از بین بره که بتونه حکومت جنگل رو به عهده بگیره، هر کاری می‌کرد نمی‌شد، حضورش هم به شیر نمی‌رسید. اینها دید دره خیلی بزرگی در واقع بین دو ناحیه جنگل هست، رفت دو روز روی شیره کار کرد، روی اینکه ببین تو فقط نصف جنگل رو داری، اون ور جنگل هم حق توه، فاصله‌اش هم یه دره است که تو نصف پرش توه، تو فقط بپری بری اون ور، اون ور جنگل هم داری، چرا این کارو نکردی؟ این حق بدیهی توه. بعد از دو روز شیره خوب قانع شد، خب طبیعتاً پرید به اون ور دره نرسید، افتاد تو و مرد. خیلی از ماها دوستانی داریم که از روی خیرخواهی اکثرشون، و ممکنه بعضی از روی بدخواهی با ایجاد اعتماد به نفس بیش از حد برای ما یه همچین دامی رو ایجاد بکنه.
دوستی خاله خرسش.
برای خلاصه حرفم اینه، اگه کاری نکردیم به عنوان یک انسان باید انقدر روحیه و انرژی داشته باشیم که بگیم انجامش میدم حتی اگر شکست خوردم، این حداقل قابل قبوله. ولی اگه 10 بار انجامش ندم شکست خوردم بگم نه من اعتماد به نفسم خوبه دوباره انجامش میدم، یواش یواش عملا دارم وارد یک حوزه دیگه ای میشم.
بله بسیار خب. آیه شبان علی، یکی از نکاتی که در مسئله رقابت جویی حالا بهش اشاره میشه معمولا اینه که اونهایی که رقابت جو هستن فقط دنبال پیروزی هستن، این درسته؟
آره واقعیت، و این اتفاقا میتونه خیلی هم خطرناک باشه دیگه. همون حوزه هایی که من به عنوان یه آدم رقابت جو باید بهش دقت داشته باشم، به خاطر اینکه واقعیتش اینه که پیروزی خوبه، ولی اگر من فقط تمرکزم روی این باشه که جلوتر از بقیه قرار بگیرم، ممکنه نتیجهش این باشه که خیلی چیزا رو از دست بدم، خیلی چیزا قربانی بکنم. من یه زمانی یه جمله نوشته بودم، شاید خیلی خونده باشن، میگفتم که در فرهنگی که مهمترین هدف همه جلوتر بودنه، همه عقب میمونن. یعنی یه مقدارم باید حواسمون باشه که بعضی جاها اتفاقا جمله‌ای که شاید خیلی از من شنیدم، من همیشه هم تکرارش میکنم که ما چون از متوسط اطرافیانمون خیلی نمیتونیم جلوتر بریم، رقابتی فکر کردن به معنی که من همیشه باید پیروز شم، همیشه باید جلوتر از بقیه باشم، در هر گفتگویی، در هر معامله‌ای، در هر همکاری من بالاتر از بقیه باشم، همیشه هر وقت منو با همکارم مقایسه میکنن باید اون شکست بخوره، اونو کنار بزنن، منو نگه دارن. آدمهایی که در این حد در واقع رقابتی فکر میکنن، بعد از یه مدتی عملا میبینن که در داخل جمعی هستن همه بسیار پایین‌تر از خودشون، و عملا این آدم ها هم به خاطر ضعف اونها پایین کشیده میشن.
بله. آقای مهندس شبان علی، 0919-2179 گفتن که سلام آقای شبان علی، من با وجود داشتن مدرک لیسانس نرم افزار هنوز واقعا نمیدونم به چی علاقه دارم، لطفا کمکم کنید.
ببینید واقعیتش اینه که من فقط یه نکته خیلی خیلی کوتاه راجع به این قضیه میتونم بگم. حالا من اولا راجع به نرم افزار به عنوان یه آدمی که در صنعت کار میکنه میگم، وگرنه واقعا از نرم افزار سوادی ندارم. حوزه نرم افزار حوزه خیلی ارزشمندی تو کشور ما قطعا هست. دلیلش هم اینه که به نسبت خیلی از حوزه های دیگه ما تکنولوژی نرم افزاری خیلی خوب در دسترس داریم. یعنی یه آدمی شاید بره در حوزه خیلی متخصص بشه، آخرش دستگاه‌ها در کشور نباشه، امکانات دیگه نباشه. خوشبختانه تکنولوژی نرم افزار در کشور خیلی جلوئه، و این میتونه همیشه امیدبخش باشه برای کسانی که تو این حوزه کار میکنن، چون میتونن همزمان با دانش روز دنیا جلو برن، یا حتی اگر هوشمندانه برخورد کنن بتونن در واقع این لبه های دانش رو جلوتر ببرن. فقط یک مسئله وجود داره. مسئله که وجود داره اینه که در حوزه نرم افزار خصوصا و در حوزه آیتی کلا بسیاری از آدما معتقدن که این حوزه رو بلدن. این شاید دام خیلی بزرگی تو این حوزه وجود داره همینه. یعنی مثلا من تخصصم اصلا نرم افزار نیست، من مکانیک خونه و مدیریت، ولی اگه راجع به نرم افزار ازم سوال بپرسید من حاضرم یک ساعت برای شما تخصصمو توضیح بدم که بله ما تو شرکتمون این سیستمو داشتیم، اونو داشتیم، ERP داشتیم، اینطوری داشتیم، CRM داشتیم. این خیلی کار سخت میکنه برای کسانی که تو این حوزه وارد میشن، چون باید با کسانی کار کنن و کسانی رو متقاعد کنن که عملا اونها معتقدن ما خودمون بلدیم همه اینها رو. پیشنهادی که میتونم داشته باشم فقط به عنوان حالا یه دوستی که میگم از دور این سنت رو میشناسه، تخصصی شدن در یک حوزه خیلی خاصه. مثلا من دوستانی دارم در حوزه نرم افزار کار کردن، به طور خاص یه تکنولوژی خاص برنامه‌نویسی یاد گرفتن، مثلا کد میزنن. دوستایی دارم که رفتن مطالعات بیشتر کردن، میگن ما داده کاوی کار میکنیم، ما فقط تخصصمون اینه، برای شما نرم افزارها و اپلیکیشن های توسعه میدیم، که حجم زیاد اطلاعات رو بدید، تحلیل بکنه شما خروجی‌های خیلی خاص بده. اگر نرم افزار رو به عنوان یه حوزه عمومی فقط نگاه بکنیم، واقعیتش اینه که رقابت برای رواق موندن تو این بازار در کشور ما خیلی سخته.
بله بسیار خوب. 0915 34 78 گفتن که لطفاً اگر کتابی در مورد تغییر الگوهای ذهنی میشناسید معرفی کنید.
ببینید، تغییر و تغییر الگوهای ذهنی رو باید به دو قسمت در واقع به دو شکل نگاه بکنیم. تغییر این که من دارم میخواد یه سری ویژگی‌های تغییر کنه، الگوهای ذهنی در واقع خب بحث کلی تر میشه. راجع به تغییر الگوهای ذهنی من در آینده توی این برنامه خیلی زیاد صحبت خواهم کرد. ما راجبش خوشبختانه یه سری کتاب‌هایی هم داریم و اینها، ولی جلوتر بعد میشه، خیلی مقدمه میخواد. و در واقع حالا کاگنیشن به معنای ذهنیت اصلا این درست شده روش که چجوری میشه الگوهای ذهنی رو عوض کرد اینها. ولی من پیشنهادم اینه در این مرحله از صحبتامون که الان جلسه سوم هستیم از 5-6 جلسه، راجع به تغییر یه ذره زودتر فکر کنیم. تغییر یه سطحی تره. وقتی من میگم تغییر مثلا الگوی ذهنی، من دارم میخواد که مثلا خودم رو به یک آدمی تبدیل کنم با مثلا حس خوب به دیگران. وقتی میگم تغییر، میخواد خودم به یه آدمی تبدیل کنم که حداقل رفتارم به دیگران خوب باشه. شاید ذهنم هنوز خوب نشده، ولی آدما بگن حداقل معاملات خوب برخورد میکنه. راجع به این دومایی من یه کتابی خیلی دوست دارم و همیشه توصیه میکنم، ترجمه هم شده خیلی خوب، کتابی که به اسم سویچ نوشته شده، چیپ هیس و دن هیس نوشتن، به فارسی هم ترجمه شده به اسم کلید را بزن. حالا یادم نیست مترجم چیه، ولی یه مترجم زحمت کشید این کارو کرده، یعنی فقط یه ترجمه موجوده. این کتاب کلید را بزن خیلی کتاب ارزشمندیه.
مترجمش رو میدونید؟
نه متاسفانه، بعد یه دفعه بعد من یه سایت می‌نویسم، یه دفعه بعد دوستان میگم. نه ولی چون میدونم یه ترجمه شده خیالم راحت که دوستان تو گوگل بزنن قاعدتا میتونن کتاب ببینن. اسم انگلیسی سویچه و اسم فارسی کلید را بزن. حالا امروز سایت متمم میتونم بزنم مشخصه کتابو که ببینن. راجع به تغییر خیلی زیاد در واقع نکات ارزشمندی گفته و تئوری علمی سعی کرده در یه قالب خیلی خیلی ساده بیان کنه. پیشنهادم اینه که دوستانی که احساس میکنن که میخوام بگم برای کیا مفیده، دوستانی که احساس میکنن اوکی ما از وضعیت فعلی ناراضی هستیم، دلمون هم میخواد وضعیتون بهتر بشه، میدونیم هم چجوری بشه راضی هستیم، هیچ کاری هم نمیکنیم، که خیلی از ماها اینطوری هستیم واقعا، این کتاب برای این نوع مخاطب در واقع تدوین شده. کتابی که شاید از یک سال پرفروش‌ترین کتاب بوده در حوزه خودش و فکر میکنم تغییر رو فعلا جواب بده تا انشالله در آینده راجع تغییر مدل‌های ذهنی بیشتر حرف بزنیم.
انشالله. 0935 66 89 گفتن که شغل من آرایشگریه، 3 ساله که به طور مستقل کار میکنم، ولی با اینکه سطح کار و کیفیت کاری من نسبت به همکارم بیشتره، ولی اصلا اعتماد به نفس ندارم و اینو مشتریام هم میفهمن. مؤسساتی هستن که ادعا دارن که فلان مبلغ رو به ما بده که به هم مشاوره بدن و اعتماد به نفس من بالا بره. آیا میشه با چند کلاس و مشاوره کمبود اعتماد به نفس جبران بشه یا راهنمایی دیگه میفرمایید؟ چون
بدون کلاس و مشاوره میشه، ولی با کلاس و مشاوره مطمئن نیستم، باید چک بشه. ببینید واقعیتش اینه که اعتماد به نفس یک مفهوم کاملا ذهنیه و چیزی که یه مقدار خودمون باید براش بشه. نمیخوام بگم حالا هر کسی در این حوزه حرف میزنه حرف مفید و غیر مفید میزنه، ولی میخوام بگم خودمون سهم خیلی زیادی در این حوزه داریم. مهمترینش هم نحوه تفسیر اتفاقهایی که میفته. اجازه بدید من، چون این بحث مهمه و میدونم دغدغه خیلی از دوستان هستن، میخوام اگه اجازه من بدید در حد 3-4 دقیقه بیشتر بگم. با مثال آرایشگر بریم جلو. بذارید من همیشه مثلا مدیریتی میزنم، نگفتن زن یا مردونه، ولی من مثال مردونه میزنم که راحت تر باشه در واقع خودم بفهمم. با این مویی که ما داریم خیلی آرایشگری نیاز نداریم، ولی یه نفر شروع کنه تازه کار آرایشگری رو انجام میده، الان فرض کنیم ماهای اولش هم هست، یه نکته وجود داره، این آدم باید 1% خطای معقول برای خودش در نظر بگیره. طبیعیه که من اگر اولین ماهای آرایشگری هست، از هر 10 مشتری که میاد یه نفر با داد بیداد بره بیرون، 3 نفر با نق برن بیرون، 2 نفر هیچی نگن برن بیرون، 4 نفرم تشکر کنم برن بیرون. این طبیعت کار من وقتی ازش رو گرفتم. 3 نفر مثلا حالا عدد شمش ده مثلا
بح.
اگر من اینو برای خودم بچینم یه اتفاق خوب میفته. اتفاق خوب اینه که وقتی که مثلا شروع میکنن آدما میان مثلا پیشم میرن، مشتری ها میرن میرن، اوکی یه دن ناراضی هم نق میزنن، من تو ذهنم میگم آره این قابل پیش بینی بود، طبیعیه که من در ماهای اول این ناراضیتی وجود داشته باشه برام. اما اگر این معیار رو نذارم یه اتفاقی میفته. اتفاق اینه که یه مشتری به ناراضیه، من حسم بد میشه و میگم بیا نگاه کن اگه نفر بعدی ناراضی بود چی میشه، استرس پیدا میکنم، موی بعدی هم خراب میکنم، نفر دوم که خراب شد، نفر سوم بیاد دیگه مثلا دستام میلرزه و اصلا اون روز از بین میره. میخوام بگم در نظر گرفتن حق معقول خطا کردن خیلی خیلی مهمه. شما خب برای بورس بشید اعتماد به نفس ندارید، میخواهید در بورس رو بهادار در ایران کار کنید.
بله
حق خطا کردن اینه که آقا جون من این حقو برای خودم قائل میشم که اگر 1,000,000 تومان تو این بازار آوردم در 6 ماه اول این تا 8,000 تومانم کاهش پیدا کنه. طبیعیه. اگه این کارو بکنم بعد از اینکه خدای نکرده اتفاق بیفته اعتماد به نفس از بین نمیره، میگم من به خودم این حقو داده بودم
از ابتدا.
دقیقاً
حسابم با خودم مشخص
باشه و حق خطا کردن قائل بشیم. کسانی که حق خطا کردن رو برای خودشون قائل نیستند اعتماد به نفسشون از بین میره.
بله بسیار خوب. گفتن که 0919-3323 گفتن از آقای شبانعلی بپرسید آیا مرز بین شجاعت و حماقت اعتماد به نفس یا عقل؟
من میگم که عقل مشخص میکنه که اون چیزی که من دارم اعتماد به نفس معقول است که بهش میگن شجاعت، یا اوورکانفیدنس و اعتماد به نفس در واقع بیش از حده که بهش میگن، حالا من به ادبیات ساده روزمره خیابونی میگم حماقت. در واقع شاید عقل باید جدا بکنه، ولی واقعیتش اینه که ما انسان ها مکانیزم های تحلیل عقلیمون خیلی ضعیفه و خیلی جا احساسی قضاوت میکنیم و این مرز رو درست تشخیص نمیدیم.
بله بسیار خوب. 0912-3488 گفتن که من مهندسی صنایع خوندم، الان دانشجوی مدیریت اجرایی هستم ولی هنوز استعداد خودم رو متوجه نشدم که چیه. مرتب از این شاخه به اون شاخه میپرم، خیلی نگرانم چون انرژیم رو نمیتونم متمرکز کنم. شروع هر کار برام جالبه ولی بعد از یه مدت برام یه نواخ میشه. به نظر شما چه کار کنم؟
ببین، ما این بحث رو اتفاقا حالا هفته پیشم یه دوست دیگه ای از من درباره همین سوالی شبیه این فضا رو پرسیدن. من فکر کنم چون رادیو اقتصاده و چون برنامه مهارت اقتصادیه، ما این حق طبیعی مخاطبامونه که یه ذره بیشتر راجع به یه همچین حوزه مدیریتی حرف بزنیم.
حتما بله.
تو حوزه مدیریت یک ریسک بسیار بزرگی که میتونه وجود داشته باشه جنرالیست شدن یا همه کار شدنه. ما الان در کشور خودمون دوره‌های مدیریت، دوره‌های MBA، دوره‌های مدیریت اجرایی خیلی زیاد شدن و یه جورایی همه ماها دوست داریم که در همه این درواقع مواردی که مطرح میشه یه اطلاعات اولیه داشته باشیم. یعنی یه مقدار استراتژی بدونیم، یه مقدار بازاریابی بدونیم، یه مقدار رفتار سازمانی بدونیم، یه مقدار منابع انسانی بدونیم، یه مقدار مالی بدونیم. واقعیتش اینه که دوره‌های مدیریتی که گذاشته میشه، حالا در حد 2 سال، 3 سال ارشد یا هر جور دیگه ای، اینها این دیکشنری میمونن، این لغتنامه میمونن و هیچ کسی با لغتنامه خوندن زباندان نشده. من بعد اون حوزه‌ای که میتونم بیشتر روش متخصص بشم یا علاقه دارم رو انتخاب بکنم، که اونم حالا انتخاباش خیلی سخت نیست. من اگه بخوام یه توضیح کلی بدم، حالا در حوزه مدیریت، بعضی از آدما ویژگیشون اینه که مثلا با اعداد و ارقام خیلی راحتن، مثلا لذت میبرن از این کارا. ما داشتیم قبل از استودیو داشتیم ما یه بحثی کردیم، این آدم ممکنه بره گرایش مثلا فایننس و مالی بخونه تو مدیریت، اتفاقی مدیر مالی خیلی قوی بشه. آدم دیگه ایه تصمیم گیری های خیلی خوب میتونه برای خودش و دیگران بکنه، از خانواده بگیر تا سازمان، میگه شما این کارو بکن، اون کارو انجام بده، این کار غلطه، 5 سال بعد اونطوری میشه. این آدم مثلا شاید گرایش استراتژیک بهتون خیلیش کمک کنه، چون گرایشی که تونه سازمان این کارو بکنه، ضمن اینکه از آدم روابط عمومی اجتماعی الزاما نمیخواد، از آدم خیلی مهارت دیگر نمیخواد، دلیل نداره من آدم مثلا خوش برخورد مهربان برونگرایی هم باشم، یا آدم درونگرای ساکت میتونه یه مدیر استراتژیک بسیار عالی باشه.
درسته.
یه آدم دیگه اون وقت حالا فرض کنید یه آدم درونگرای آروم اونطوری بگه من میخوام برم مثلا در حوزه منابع انسانی تخصصمو پیدا بکنم، ریسک داره چون منابع انسانی هر روز باید با کارمندا بحث کنی، صحبت کنی. من فقط واقعا حرفم اینه که جنرالیست شدن و مدیریت رو شکل عمومی خوندن یک تهدید برای آینده شغلی ماست، چون عملا در هیچ حوزه‌ای حرفی برای گفتن نداریم. نکته دومی که اگر می‌خوایم به گرایشی بریم نگاه کنیم، به هیچ وجه به این نگاه نکنیم که در بازار ما الان کدوم بیشتر پول درمیارن. یه جا میرید بهتون میگن که شما اگه می‌خواید مدیریت بخونید گرایش مالی بخون، اصلا توش پوله، فقط هم بانک میری کار می‌کنی. اگر من شخصیتم فیتنس و تطبیق نداشته باشه، من یه مدیر مالی خوب نمیشم، از گرایش بقیه که به دردم میخوره اونا هم چیزی نمیدونم و به یک آدم ناموفق ممکن در نهایت در مسیر شغلیم تبدیل بشم.
خیلی متشکرم. 0917-2833 پرسیدن که آیا مکتوب کردن هدف باید با جزئیات کامل باشه و آیا برای اعتماد به نفس هم باید چیزی مکتوب کرد؟
برای مکتوب کردن هدف، ببینید، خیلی بستگی داره به شخصیت آدم‌ها، بستگی داره که چقدر جزنگر یا کلنگر باشن. بعضی از آدم‌ها کلیت هم کاملا موتیویتشون میکنه و بهشون انگیزه میده. دیدید بعضیا مثلا میگن من یه روز دلم خواد تو شماره شهری خونه خیلی بزرگ داشته باشم، با همینم خوشحاله. آدمای دیگه هستن که تا جزئیات مطرح نشه اصلا نمیتونن انگیزه پیدا بکنن. نمیدونم شما تو پیش اومدی یا نه، مثلا آدم میخواد ماشین بخره، یه پراید مثلا من میخوام بخرم، الان پول ندارم فرض کنید، بعد میگن که خب چه جوری؟ میگن ببین رنگش میخوام حتما آبی کاربونی باشه، میخوام چراغ روشن اصلا نذره. بعضی از آدما تا این رنگ مشخص نشه، تا این چراغ مشخص نشه، تا این حاضر نیستن اصلا تلاش کنم برای رسیدن به اون. من میخوام بگم جزئیات رو نگاه کردن ویژگی شخصیتیه. بعضیا شدیدا لازم دارن، بعضیا فرار کنن. و حوزه دوم که مطرح کردن در مورد اعتماد به نفس، بله، دو تا چیز رو همیشه آدما میتونن گزارش بنویسن. من همیشه گفتم تو مهارت فردی گزارش نویسی و ریپورتینگ خیلی مهمه. یکی مواردی که ما بهتر از دیگران یه کاری انجام دادیم یا مواردی که فکر می‌کنیم نمی‌تونیم خوب انجام بدیم و خوب انجام دادیم. ثبت کردن اینا همیشه می‌تونه مفید باشه. و دوم همون حق خطا که گفتم، تو هر کاری به خودشون یه بودجه خطا کردن بدن، این بودجه نظر مالی فقط، من اینقدر حق خطا کردن دارم، و اینو برای خودشون مکتوب کنن تا بعدن که مشکل پیدا کردن یا خدای نکرده اتفاقی افتاد حسشون بد نباشه.
0911-9108 گفتن که اگر رقابت جو باشیم ولی روحیه بازاریابی و فروش که به روابط عمومی نیاز داره نداشته باشیم، تکلیفمون چیه؟
ممکن چنین آدمایی بتونن در حوزه تصمیم گیری، مثلا در حوزه بازاریابی نه فروش، یعنی ممکن شه داخل سازمان و فکر کنه که ما استراتژی قیمت گذاریمون چی باشه، ما بودجه تبلیغاتیمون چی باشه. همه یه بحث بازاریابی و فروش ارتباط با دیگران نیست، یه قسمت بازاریابی هم استراتژی بازاریابی تصمیم گیری برای حوزه بازاریابی و فروشه. ممکن این آدم‌ها با آدم‌های پشت صحنه‌ای تبدیل شن که برنامه‌ریزی‌های کلان می‌کنن برای بازاریابی و فروش، ولی آره با آدم ها کمتر در تماسن، چون راحت نیستن، دوست ندارن، اذیت میشن.
یک نظری رو هم یکی از دوستان عزیز مطرح کردن، 0912-69-84 گفتن که به نظر من باید در همه موارد اهم از مهارت های فردی و اعتماد به نفس حد تعادل رو باید حفظ کرد. نظر شما چی؟
من جلسه اول صحبت کردم راجع به این. واقعیتش اینه که حالا اعتماد به نفس خیلی چیز دیگه، خیلی حوزه‌ای که آره حد تعادل توش مهمه، ولی اساسا تعادل رو همیشه نمیشه بهش نگاه کرد. یعنی مثلا میخوام بگم یه نفر میگه من یه آدمی هستم که فرض کنید مثلا آدم اجتماعی هستم و دوست دارم با دیگران حرف بزنم، بگم نه متعادل باش. ممکنه آدم بتونه واقعا این مهارت رو خیلی شدید داشته باشه، یه حوزه خاصی هم بره که به شدت به این نیاز داره، ولی در کل این حرف درسته. یعنی به هر حال وسط بودن، متعادل بودن خوبه، اگرچه بسیاری از آدم‌های بسیار موفق دنیا آدم‌های غیر متعادل بودن. آدم‌های متعادل من ادامه‌ام تو ذهنم نمیاد، آدم متعادل موفق تو ذهنم نیست. نمیدونم شما دارید یا نه، من یادم نمیاد. من هر کی که تو ذهنم میاد یا به شدت ریسک پذیر بوده یا به شدت محافظه‌کار بوده یا خیلی سریع دانشگاه رو ول کرده و اخراج شده یا خیلی تا ابد ادامه داده. در این حال قطعاً به هر حال تعادل یه جور امنیت ایجاد می‌کنه و رشد متوسط.
دوستی که پیامکشون رو قبلا خوندیم نوشتن که خیلی ممنون که پیام منو خوندین، اما سوال من در مورد تغییر الگوی ذهنی به صورت رفتاری نیست. من دنبال پارادایم ذهنی فکری در بینش سیستمی نسبت به مسائل هستم. البته فرصتی نداریم برای پاسخگویی.
من باید در حد خیلی کوتاه یک دقیقه بگم، اگر بخوام پارادایم ذهنی در حوزه سیستمی عوض بکنن، من در فارسی کتاب‌های مثل رقص تغییر رو پیشنهاد می‌کنم، اگر نگاهشون سازمانی در یا پنجمین فرمان که یه ذره شخصی تره. تو ایران تو این حوزه کتاب کم داریم، ولی در خارج از ایران خوشبختانه قرارچداقی که ایرانی هم هستن بهترین کتابای دنیا رو تو این حوزه نوشتن. راسل ای کاف کتابای خیلی خوبی داره که بعضیش ترجمه نشده در واقع، و پیتر سنگ هم کتابای خوبی تو این حوزه داره. اینها شاید بتونه پارادایم ذهنی در حوزه سیستمی عوض بکنه، ولی متاسفانه هنوز خیلی داخل ایران رواج پیدا نکرده.
خیلی متشکرم از شما شبان علی، وقت ما تمام رسیده. خسته نباشید، واقعا دستتون درد نکنه. امروز هم بحث خوبی داشتیم در مورد